ساعت 6 بامداد. واکنش‌های داخلی در آمریکا در قبال آنچه رسانه‌های این کشور آن را تیراندازی و سوءقصد به ترامپ خوانده‌اند آغاز شده. یکی از کاربران آمریکایی در شبکه‌های اجتماعی خبر تیراندازی در ضیافت شام خبرنگاران را نمایش جدید تیم ترامپ توصیف کرد و نوشت چه عملیات روانی یا همان پرچم دروغین فوق‌العاده‌ای. قطعاً این یکی به اندازه باتلر پنسیلوانیا یعنی ماجرای ترور ناموفق ترامپ مؤثر نخواهد بود. یک کاربر دیگر آمریکایی نیز با اشاره به اینکه مردم آمریکا به احتمال زیاد شاهد یک عملیات پرچم دروغین هستند تصریح کرده ماجراهای امشب همان چیزی است که میتواند در انتخابات میان دوره‌ای کنگره به جمهوری‌خواهان کمک کند. این کاربر یک سوال هم مطرح کرده، اینکه دولت آمریکا چه کسی را مقصر اعلام خواهد کرد. کارولاین لیویت سخنگوی کاخ سفید پیش از آغاز این مراسم در اظهار نظری تأمل برانگیز به خبرنگاران گفته بود امشب در این مراسم چند تیر شلیک خواهد شد.
It'll be entertaining. There will be some shots fired tonight in the room. So everyone should tune in. It's going to be really great. I'm looking forward to hearing it.
I love it all. And you wrote most of it, you said.
I can't take credit.
ساعتی پیش رسانه‌ها با انتشار تصاویری از نخستین نشست غیر رسمی ترامپ با خبرنگاران در دوران جدید ریاست جمهوریش از نیمه تمام ماندن آن به علت تیراندازی خبر دادند که تیم امنیتی ترامپ مجبور شده او را از این مراسم خارج کند. بعد از این رویداد سی ان ان از کشته شدن فرد تیرانداز خبر داد، اما شبکه فاکس نیوز مدعی دستگیری این فرد شد. ترامپ در فاصله بسیار کوتاهی از این رویداد و پیش از آنکه سرویس‌های امنیتی جزئیات آن را اعلام کنند در مطلبی در فضای مجازی مراسم را ضیافتی مطلوب توصیف کرد. رئیس جمهور کشورمان در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر پاکستان با بیان اینکه تجربه مذاکرات گذشته بی‌اعتمادی ملت ایران را تشدید کرده است تاکید کرد ایران تحت فشار، تهدید و محاصره وارد مذاکره تحمیلی نخواهد شد و بدون توقف روندهای خصمانه بازسازی اعتماد ممکن نیست. آقای پزشکیان با اشاره به اقدامات اخیر آمریکا در تشدید محدودیت‌های میدانی و دریایی علیه جمهوری اسلامی ایران، این اقدامات را مانع جدی در برابر هر گونه فرایند اعتمادساز و پیشبرد دیپلماسی توصیف کرد و گفت مسیر مذاکرات صرفاً زمانی می‌تواند به نتایج ملموس منتهی شود که طرف مقابل به جای سیاست تهدید، فشار و تحمیل رویکرد اعتمادسازی و احترام متقابل را در پیش گیرد، چرا که ایران در چارچوب اصول شناخته شده حقوق بین الملل و مقررات جهانی صرفاً بر استیفای حقوق مشروع ملت خود تاکید دارد و مطالبه فراتر از این چارچوب مطرح نکرده است. رئیس جمهور همچنین از رایزنی‌های فشرده نخست وزیر پاکستان با ترکیه، قطر و عربستان سعودی برای کمک به صیانت از آتش‌بس و کاهش تنش‌های منطقه‌ای قدردانی و ابراز امیدواری کرد این تلاش‌ها به تثبیت آرامش و صلح در منطقه منجر شود. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز در این گفتگو شجاعت و ایستادگی ملت ایران را مورد تحسین ملت پاکستان عنوان کرد و گفت پاکستان همه ظرفیت خود را برای دستیابی به یک نتیجه شرافتمندانه به کار می‌گیرد. گفتگوی تلفنی وزیران امور خارجه ایران با همتایان مصری و ترکیه. در گفتگوی تلفنی میان سید عباس عراقچی و بدر عبدالعاطی وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و مصر موضوعات مرتبط با دیپلماسی و آتش‌بس و همچنین آخرین تحولات منطقه‌ای مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در گفتگو با هاکان فیدان همتای ترکیه ای را در جریان تحولات مرتبط با آتش‌بس و آخرین وضعیت دیپلماسی برای خاتمه جنگ در منطقه قرار داد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت جمهوری اسلامی که ایران هم در جنگ و هم در فضای بین الملل پیروز میدان است. آقای زهره‌بند در برنامه گفتگوی ویژه خبری تاکید کرد همراه نشدن اروپایی ها با آمریکا در جنگ با ایران شکست بزرگی برای ترامپ محسوب می شود.
طرف مقابل امروز من میخوام بگم کارش خیلی سخته، یعنی اروپا الان صداش در اومده، اسپانیا رو میخواد از ناتو بیرون کنه، اعتراضی که کشورهای اروپایی دارن میکنن و اجازه ندادن که هواپیماش به سمت میدان نبرد از فضای اونها عبور کنه، اتریش یه نمونهش بود که این رو باید بهش توجه کرد و سوئیس و یا کشورهای دیگه، حتی بریتانیا با همه اون بالاخره بازی که داره الان مورد نقد جدی هستش. و بنابراین میخوام بگم نه وجاهت در داخل اتحادیه اروپا و طرفای شرکای غربیش داره، نه در ناتو داره و نه در فضای داخلی آمریکا. حالا فوتبال رو هم دارن و مسئله انتخابات میان دوره‌ای که آبان ماه باشه، این قاعدتا نمیتونه با این کارنامه سیاه و خالی از امتیاز بخواد کار رو انجام بده. متوجه هوشمند باشین.
هشدار قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به آمریکا: دست از دزدی دریایی بر ندارید، قاطعانه پاسخ می‌دهیم. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه‌ای خطاب به آمریکا تاکید کرد نیروهای مسلح کشورمان مقتدرانه برای دفاع از حاکمیت، سرزمین و منافع ملی در آمادگی کامل هستند و ارتش تروریستی آمریکا بخشی از این اقتدار و توان تهاجمی را در جنگ تحمیلی سوم تجربه کرده است. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به آمریکا هشدار داد چنانچه ارتش متجاوز آمریکا به محاصره، راهزنی و دزدی دریایی در منطقه ادامه دهد، مطمئن باشد با عکس العمل نیروهای مسلح مقتدر ایران مواجه خواهند شد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد نیروهای مسلح کشورمان آماده و مصمم هستند ضمن رصد رفتار و تردد دشمنان در منطقه و تداوم مدیریت و کنترل تنگه راهبردی هرمز در صورت تجاوز مجدد دشمنان آمریکایی صهیونیستی خسارات شدیدتری را بر آنان وارد کنند. خبرنگار مستقل آمریکایی تاکید کرد جنگنده F-5 ایران بزرگترین ارتش جهان را بمباران کرد. اتان لوینز خبرنگار مستقل آمریکایی در حساب کاربری خود نوشت NBC تایید کرد که یک پایگاه آمریکایی با یک جت F-5 ایرانی مورد حمله قرار گرفته است. F-5 در سال 1959 ساخته شده بود، 67 سال پیش. NBC نیوز ساعت پیش در گزارش فاش کرد که ایران خسارات گسترده تری به پایگاه های نظامی آمریکا نسبت به آنچه که علناً اعلام شده وارد کرده است. بر اساس اعلام این رسانه، پایگاه ها و تجهیزات آمریکا در سراسر غرب آسیا از سوی ایران در طول تجاوز تحمیلی آمریکایی صهیونیستی علیه تهران مورد حمله قرار گرفتند، از جمله توسط یک جنگنده F-5 ایرانی که تعمیرات آنها میتواند میلیاردها دلار برای واشنگتن هزینه داشته باشد. NBC نیوز اضافه کرده که این حملات با وجود پدافند هوایی آمریکا توسط ایران رخ داده است. گروه هکری هنزله از افشای هویت و اطلاعات 100 افسر ارشد واحد ویژه ماگلان در ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد، واحدی که به انجام عملیات‌های محرمانه شهرت دارد. بر اساس اعلام این گروه هکری، این واحد در عملیات‌های مخفی، جمع‌آوری اطلاعات و هدفگیری دارایی‌های راهبردی مانند سامانه‌های موشکی و پایگاه‌ها فعالیت دارد. هنزله افزود از این لحظه دیگر پوششی برای پنهان شدن وجود ندارد و اسامی، چهره‌ها و سوابق آنها در دست ماست. این افشاگری تنها آغاز است و حتی محرمانه‌ترین اتاق‌ها نیز زیر نظر ما قرار دارند. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز رو با تلاوت آیات 90 تا 104 سوره مبارکه طه آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و شرح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم إنما وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، ترجمه آیات تلاوت شده امروز را آغاز می‌کنیم. در برنامه گذشته ماجرای گوساله پرستی بنی اسرائیل هنگامی که موسی علیه السلام به کوه طور برای مناجات رفت بیان شد. در این برنامه نیز ادامه داستان را پی می گیریم. گفتیم که بازگشت موسی علیه السلام از کوه طور 10 روز به تأخیر افتاد. لذا در این مدت شخصی به نام سامری از طلا بتی به شکل گوساله‌ای ساخت و جمع کثیری از بنی اسرائیل را به پرستش آن تشویق کرد. هارون جانشین موسی علیه السلام و پیامبر بزرگ الهی در میان آنها بود. در این هنگام او مبارزه با انحراف و فساد موجود را آغاز کرد و تا آنجا که در توان داشت تلاش نمود و به مردم هشدار داد که مورد آزمایش الهی قرار گرفتند. چنان که قرآن در این باره می‌فرماید و هارون پیش از آمدن موسی با آنها گفته بود که ای قوم شما به این وسیله مورد آزمایش قرار گرفته اید. پروردگار شما خدای رحمان است. از من پیروی کنید و مطیع فرمانم باشید. ولی بنی اسرائیل چنان لجوجانه به این بت پرستی روی آورده بودند که منطق قوی و دلائل روشن این مرد خدا و رهبر دلسوز در آنها مؤثر نیفتاد و با صراحت اعلام مخالفت کردند. گفتند ما همچنان آن را می پرستیم تا موسی به نزد ما بازگردد. مفسران نوشتند هنگامی که هارون آخرین تلاش خود را برای مبارزه با این بدعت انجام داده و اکثریت مردم پذیرا نشدند، به اتفاق اقلیتی که تابع او بودند از مردم جدا شد، مبادا که بودنشان در جمع ملحدان فرجام بد اعمالانها دامان پاک آنان را نیز بگیرد. به هر حال پس از چند روز موسی علیه السلام از کوه طور برگشت و با حادثه جدیدی مواجه شد. بسیاری از پیروانش را دید که نعمتهای الهی را فراموش کرده مرتد گشتند. چنان که در آیه آمده نخست رو به برادرش هارون کرد و در حالی که سخت ناراحت شده بود گفت ای هارون، چرا هنگامی که دیدی آنان گمراه شدند از من پیروی نکردی؟ آیا از فرمان من سرپیچی کردی؟ هارون در حالی که موسی محاسن وی را گرفته بود و از شدت عصبانیت می کشید برای آرامش موسی پاسخ داد ای پسر مادرم، سر و ریش مرا مگیر، من بیم داشتم بگویی تو میان بنی اسرائیل تفرقه انداختی و سفارش مرا به کار نبستی. به این ترتیب هارون بیگناهی خود را اثبات کرد و برای حضرت موسی علیه السلام توضیح داد که نهایت سعی و کوشش خود را به کار گرفته، منتها بنی اسرائیل نه تنها نپذیرفتند بلکه تصمیم به قتلش نیز گرفتند. موسی علیه السلام به سامری رو می کند و با عتاب می گوید گفت تو چرا این گونه عمل کردی ای سامری؟ گفت من چیزی دیدم که مردم ندیدند. آیه ادامه می دهد قسمتی از آثار رسول را گرفتم، سپس آن را در قالب گوساله افکندم، نفس من این گونه کار زشت را در نظرم زینت داد. در تفسیر این آیه بعضی از مفسران می گویند که سامری در پاسخ موسی گفت من در آغاز به قسمتی از آثار رسالت تو مؤمن شدم و سپس در آن تردید کردم و آن را به دور افکنده به آیین بت‌پرستی گرایش پیدا کردم و این در نظرم جالبتر و زیباتر بود. به هر حال موسی بنا به نقل قرآن به او فرمود برو که بهره تو در زندگی دنیا این است که هر کس با تو نزدیک شود خواهی گفت با من تماس مگیر و تو موعدی داری که هرگز خداوند آن را درباره تو دگرگون نخواهد کرد. اکنون بنگر به معبودت که پیوسته آن را پرستش می کردی و ببین ما آن را نخست می سوزانیم، سپس ذرات آن را در دریا می پراکنیم. به این ترتیب موسی علیه السلام سامری را از جامعه طرد کرد. او مجبور شد از میان بنی اسرائیل و شهر و دیار خود بیرون رود و در بیابانها متواری گردد. این جزای انسان جاه طلبی بود که با بدعتهای خود میخواست گروههای عظیمی را منحرف سازد. برای این گونه اشخاص این طرد مطلق و انزوای کامل از مرگ و اعدام سختتر است، چرا که او را به صورت یک موجود پلید و آلوده از همه جا میرانند. بعضی از مفسران گفتند که موسی علیه السلام سامری را نفرین کرد و خداوند او را به بیماری مرموزی مبتلا ساخت که تا زنده بود کسی نمی توانست با او تماس بگیرد. موسی علیه السلام در آیه بعد با تأکید فراوان بر عقیده توحید می فرماید معبود شما تنها خداوندی است که جز او معبودی نمی باشد و علم او همه چیز را فرا گرفته. سپس قرآن در پایان این ماجرای بتنگیز به پیامبر اکرم می‌فرماید بدین سان اخبار گذشته را برای تو بازگو می‌کنیم و ما از نزد خود قرآن را به تو دادیم، هر کس از آن رو گردان شود روز قیامت بار سنگینی بر دوش خواهد داشت. در آیه بعد اضافه می‌کند که جاودانه در آن خواهند ماند و بد باری است برای آنها در روز قیامت. سپس قرآن به توصیف روز قیامت و آغاز آن پرداخته چنین می‌فرماید همان روز که در سور دمیده می‌شود مجرمان را با چشمان کبود جمع می‌کنیم. آنها آهسته با هم دیگر می‌گویند شما در عالم برزخ بیش از 10 روز به سر نبرده اید. در آیه بعد خداوند می‌فرماید ما بهتر می‌دانیم که چه می‌گویند. آنگاه که آنها که پاک سیرتند می گویند بیش از 1 روز در عالم برزخ به سر نبرده اید. آری مجرمان در میان خود درباره مدت توقفشان در عالم برزخ آهسته به گفتگو می پردازند. بعضی می گویند تنها 10 شب در آنجا به سر برده ایم. بدون شک مدت توقف آنها در عالم برزخ طولانی بوده، ولی در برابر عمر قیامت بسیار کوتاه به نظر می رسد. در این هنگام کسی که از همه آنها در راه و روش بهتر و عقل و درایتی بیشتر دارد می گوید تنها 1 روز درنگ کرده ایم، زیرا کوتاهی عمر برزخ نسبت به آخرت با کمترین عدد سازگارتر است. خب شنوندگان گرامی، با این توضیح که در خصوص آیه 102 تا 104 سوره طه آمد، وقت برنامه امروز به پایان می رسد. تا برنامه دیگر که توفیق ترجمه ادامه آیات این سوره را خواهیم داشت، خدا یار و نگهدار شما.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز یک شنبه ششم اردیبهشت سال 1405 هجری شمسی، مطابق با هشتم ذی‌القعده الحرام سال 1447 هجری قمری و برابر با 26 آوریل سال 2026 میلادی است. هشتم ذی‌القعده سال 348 هجری قمری 1099 سال پیش علی ابن زبیر کوفی درگذشت. ابوالحسن علی ابن زبیر کوفی نزد پدر عالمش به فراگیری دانش‌های متداول زمان پرداخت و پس از مرگ پدر ثروت به جای مانده از او را در راه ایجاد کتابخانه‌ای بزرگ صرف کرد. این کاتب و دانشمند مسلمان کتاب‌های متعددی را به خط کوفی و به زیبایی تمام نسخه برداری کرد و همین هنرش باعث شد که با وجود توانایی علمی کمتر به کار تألیف پردازد. با این حال او حاشیه نویسی و یادداشت‌های فهرست‌گونه‌ای بر برخی از کتاب‌های کتابخانه‌اش نوشت که بعدها دانشمندان از آنها بهره جستند. ابن زبیر کوفی عاقبت در تاریخ 8 ذی‌القعده سال 348 هجری به رحمت حق پیوست. بیست و ششم آوریل سال 1932 میلادی، 93 سال پیش، سازمان مخوف گشتاپو در آلمان تأسیس شد. گشتاپو در زمان آلمانی مخفف پلیس مخفی آلمان است. یکی از نخستین اقدامات حزب نازی پس از شکل‌گیری و مطرح شدن در صحنه سیاسی آلمان تأسیس این سازمان بود. گشتاپو از ابتدای شکل‌گیری به سرکوبی گسترده و شدید علیه مخالفان هیتلر و حزب نازی پرداخت. اقداماتی چون زندان، شکنجه، تبعید، اردوگاه‌های مرگ و اعدام در انتظار مخالفان بود. ریاست این سازمان مخوف بر عهده هانریش هیملر قرار داشت که پس از شکست آلمان در جنگ جهانی دوم دستگیر و زندانی شد، ولی قبل از اعدام به وسیله سم خودکشی کرد.